ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. در 19 شب از تیر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا، جمعه شب آخر هفته شما در ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخشای مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. بابک غفوری آذر در استودیوست.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. آمریکا از تمدید توافقنامه موقت هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی تا روز دوشنبه خبر داد. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش اعلام نشده، گزارش داده که توافقنامه موقت هسته‌ای با ایران به منظور فراهم کردن زمان بیشتر برای مذاکرات تمدید شده است. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، تعلیق تحریم‌ها علیه ایران بر اساس توافق موقت به مدت 3 روز، یعنی تا روز دوشنبه 22 تیر ماه تمدید شده است. پیشتر اتحادیه اروپا هم تعلیق تحریم‌های ایران را تا روز دوشنبه تمدید کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که امروز جمعه برای دقایقی در بالکن هتل کوبورگ محل مذاکرات در وین ظاهر شده بود، مذاکراتش با جان کری وزیر خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی را سازنده خواند. او رسیدن به توافق را طی امروز بعید دانست و گفت مهمترین موضوعات هنوز حل نشدند. آقای ظریف در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود فکر می‌کنید تا آخر هفته در وین باشیم، گفت اینطور به نظر می‌رسد. آقای ظریف ابراز امیدواری کرد که تا روز دوشنبه همه چیز حل شود. در خبر دیگری مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تمام تحریم‌ها علیه ایران باید بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای لغو شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری روسیه در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای گفت فکر می‌کند توافق با ایران به زودی حاصل شود. و همچنین خواستار رفع تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در زودترین زمان ممکن شد. ولادیمیر پوتین همچنین با انتقاد از استفاده از مکانیزم تحریم‌های بین‌المللی گفت این موضوع کارکرد معکوسی در اقتصاد جهانی دارد. رئیس جمهوری روسیه همچنین تصدیابی به توافق هسته‌ای را مورد توجه کشورهای منطقه و اسرائیل دانست و گفت روسیه خود را برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی آماده کرده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش با هر گونه اقدام به گفته او منفی ایران مقابله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عادل الجبیر در نشست خبری مشترک با همتای اردنیش در عمان گفت مصمم هستیم تا جلوی هر گونه اقدام منفی ایران در منطقه یا در هر کدام از کشورهای عربی را بگیریم. او گفت عربستان سعودی در حال مقابله با اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. وزیر خارجه عربستان مداخله نظامی کشورش در یمن را به عنوان مثالی برای این سیاست کشورش دانست. عربستان سعودی ایران را متهم به دخالت در حوادث یمن و حمایت از شبه نظامیان حوثی می‌کند. ایران این اتهام را همواره رد کرده است. و عمر شریف، هنرپیشه نامدار مصری تبار دنیای سینما، امروز به علت سکته قلبی در سن 83 سالگی در قاهره درگذشت. عمر شریف با ایفای نقش در فیلم‌های تقدیر شده لورنس عربستان و دکتر ژیواگو به شهرت جهانی رسید. او برای بازی در فیلم لورنس عربستان نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده بود و برای بازی در فیلم دکتر ژیواگو برنده جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر نقش اول مرد در سال 1965 میلادی شد. آزاده،
متشکرم. بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین با وجود مسائل مختلف از جمله بازدید از مراکز نظامی ایران.
شما نمیتونید پروتکل الحاقی را قبول بکنید ولی اجازه بازرسی از مراکز نظامی رو ندید.
با وجود مخالفت میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر، ساخت و ساز در عشرت آباد تهران توسط سپاه همچنان ادامه دارد.
هیچ گونه نهاد عمومی رو سپاه حاضر نیست که مدخلیت بده در کارهایی که حتی وسط شهر انجام میده، چه برسه به کارهایی که در حوزه‌های نظامی در حوزه‌های اقتصادی در انجام میگیره.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید و مجله شبانگاهی ما رو گوش کنید. همونطور که در خبرها شنیدید، توافقنامه موقت بین ایران و قدرت‌های جهانی تا روز دوشنبه تمدید شده. این خبر رو آمریکا اعلام کرده و در مورد این توافق موقت به مدت 3 روز که تا روز دوشنبه 22 تیر ماه تمدید شده همراه میشیم با هانا کاویانی همکارم که برای پوشش این اخبار به وین رفته و الان با ماست. هانا، ادامه روند مذاکرات چطور هست با وجود اینکه ساعتی پیش اعلام شد که تعلیق تحریم ها علیه ایران تمدید شده به مدت 3 روز دیگه؟
بله داده، این تمدید مذاکرات، البته هر دفعه گفتن که این تمدید مذاکرات نیست بلکه یک اقدام فنی است، از این جهت که توافق اولیه ژنو که به آذر ماه سال 92 برمیگرده و کم کم زمان زیادی از اون توافق داره میگذره، امشب ساعت 12 شب به وقت وین حدود 4 ساعت دیگه منقضی میشد و در صورتی که این توافق به پایان برسد، زمانی که تعهدات باید انجام بشه، اون وقت ایران مثلا میتونه 20% غنی‌سازی رو شروع بکنه یا مثلا طرف مقابل میتونه تحریم‌هایی رو که تعلیق کرده بوده برگردونه. از این جهت طرفین هر موقع به این نتیجه میرسن که باید مذاکرات رو ادامه بدن و همچنان برای دستیابی به یک توافق جامع تلاش بکنن، این کار رو انجام میدن و این اعلامو میکنن. این سومین بار بود که این تمدید انجام شده، تمدید سند اقدام مشترک، و حال تا روز دوشنبه ایران و 5 علاوه 1 به خودشون فرصت دادن برای دستیابی به یک توافق جامع.
با وجود اینکه این مذاکرات به هر حال همچنان ادامه داره و تمدید شده توافقنامه هسته‌ای با ایران، اما بعضی از وزرای خارجه که در وین حضور داشتند میرن، بعضی ها به مدت خیلی کوتاه شاید 1 روزه ترک میکنن جلسات رو، مثل وزیر انرژی آمریکا که به لیسبون سفری کرده و برگشته. چطور با رفتن بعضی از وزرا این مذاکرات ادامه داره؟
بله، وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه مثلا فردا باز خواهند گشت. وزیر خارجه ایران، آمریکا، آلمان در شهر وین باقی موندن. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اینجا هست و صحبت‌های میشه مبنی بر اینکه با توجه به اینکه نشست بریکس و نشست سازمان همکاری شانگهای داره تموم میشه فردا، احتمالاً سرگئی لاوروف هم باید راهی شهر وین بشه حال که مذاکرات ادامه پیدا کرده. صحبت‌هایی درباره احتمال آمدن وزیر خارجه چین هست. اینها همه نشان دهنده این است که به هر حال کار داره دنبال میشه. حالا وزرای خارجه هم اگر اینجا نباشن، معاونانشون، کارشناسان کشورهای مختلف کارو دنبال میکنند. اونطور که جان کری دقایقی پیش وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده، در آغاز روز ساعت اولیه امروز جمعه کار آغاز شده بوده بار دیگه در شهر وین، ادامه پیدا کرده. آقای کری گفته دیدارهای سازنده‌ای داشتن طرفین، گفته که میشه گفت که پیشرفت‌هایی هم در برخی موارد حاصل شده، اما هنوز بر روی برخی مسائل باید کار بیشتری انجام بشه. در نتیجه چه وزرا باشند اینجا و چه درخشون برند و برگردن، همچنان کار در شهر وین بسیار فشرده ادامه داره.
چرا به نظر میرسه ناگهان روند مذاکرات کند شد هانا؟
از حدود 48 ساعت پیش صحبت‌های مطرح شد مبنی بر این که مثلا یک موضوعی که ایران میگه موضوعی است که مرتبط با مسئله هسته‌ای نیست، موضوع تحریم فروش تسلیحات متعارف به ایران پررنگ شد و این موضوع اول توسط مقام ایرانی مطرح شد، بعد مقام‌های روس دربارش اظهار نظر کردن و این موضوع یکی از موضوعاتی قلمداد شد که طرفین بر سر اون اختلاف نظر دارند و حتی نه تنها بین ایران و گروه 5 علاوه 1 بلکه در میان خود کشورهای 5 علاوه 1 هم گویی خیلی اتحاد درباره این موضوع وجود نداشته. مورد دیگر موضوع فنی مسئله هسته ایران هست. ما میبینیم که همچنان آقای منیز و صالحی دیدارهایی رو داشتند و نشون میده که هنوز موضوعاتی در زمینه فنی مسئله هسته‌ای هست که باید برطرف بشه. آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم صبح امروز در تهران صحبت‌هایی رو در این زمینه مطرح کرده بود و گفته بود که یک موضوع سیاسی و یک موضوع فنی در جایی تلاقی میکنن و روی هم دیگه تاثیرگذار هستن و روند رو تغییر میدن. این که کمی مشکلات بود، مقام ایرانی که شب گذشته گفته بود که طرف مقابل کمی از مواضع خودش یا عقب رفته یا از تفاهماتی که کرده بودن در لوزان عقب رفته، به هر حال فکر میکنم مجید تخت‌لوانچی معاون وزیر امور خارجه ایران این موضوع رو بهتر از همه توضیح داده بود. امروز در تهران آقای تخت‌لوانچی سپری کرد به دلیلی که برای مراسم تعظیم مادر همسرش به تهران رفته بود برای یک روز و گفت به هر حال طرفین اون چی که براشون اتفاق افتاده این هست که یک تفاهمی کردن و این تقریبا یک تفاهم کلامی بوده، منظورش اشاره به تفاهم لوزان هست و به هر حال طبیعی است که در برخی موارد طرفه نظرشون رو تغییر بدن، اما اون چی که ایران و گروه پنج برلوه در حال انجام اون هستن این است که خیلی فشرده و خیلی با عزم و اراده همچنان به مذاکره دارن نگاه میدن برای دستیابی به توافق جامع.
متشکرم. آنا کاویانی از ویان با ما بود، اخبار مذاکرات هسته‌ای رو برای ما پوشش میده هانا در ویان. در بخش‌های آینده هم همراه ما خواهد بود اگر بمونید با رادیو فردا. اما در آمریکا اعضای ارشد کنگره به ویژه رئیسان کمیته های امور خارجی در مجلس نمایندگان و سنا از ادامه گفتگوها و پرهیز از شتاب در رسیدن به توافقی نامطلوب اتمی با ایران استقبال کردند. با این حال رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نسبت به نتایج احتمالی گفتگوهای ویان نگران هستند. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در پی اظهارات وزیران خارجه آمریکا و ایران در مورد تمدید چند باری گفتگوهای هسته‌ای در وین، شامگاه پنجشنبه دو رئیس جمهوری‌خواه کمیته‌های روابط و امور خارجی سنا و مجلس نمایندگان از این امر استقبال کردند. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از اینکه هیئت دیپلماتیک آمریکا از شتاب در رسیدن به توافق خودداری ورزیده استقبال کرد و بار دیگر خواستار تعمق در محتوای توافق شد. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا هم که همواره خواستار پرهیز از تکیه بر یک زمان مشخص و تعجیل در گفتگوها بوده، خبر تمدید مذاکرات را لازم و مناسب توصیف کرده است. با این حال به نظر می رسد که صبر قانونگذاران رو به اتمام است و گزارش هایی که از جمله در شبکه های فاکس نیوز و ای بی سی انتشار یافته از بیقراری و نگرانی اعضای کنگره حکایت می کند. به گفته فاکس نیوز دموکرات های کنگره اکنون به روند گفتگوها مزنونند. این شبکه از قول الیوت انگل عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس اضافه کرده که حال باید اطمینان یافت که نتیجه گفتگوها آن توافقی نباشد که با کره شمالی انجام شد. یک نماینده دموکرات هم گفته است که اگر گفتگوها تا یکی دو هفته دیگر سامان یابد باید به بردباری ادامه داد. شکیبایی و صبری که این روزها در کردار کاخ سفید نیز به روشنی نمایان است.
What we're looking for are signs that the Iranians continue to constructively engage in trying to resolve the remaining sticking points.
جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت دولت آمریکا در پی نشانه‌هایی از جانب ایرانیان است که به طور سازنده برای حل مسائل باقی مانده عمل کنند. آقای ارنست افزود اگر روشن شود که آنها علاقه‌ای به گفتگوهای جدی ندارند، رئیس جمهوری آمریکا از هیئت دیپلماتیک خواهد خواست تا به کشور بازگردند. او تصریح کرد که در مورد مدت زمان روشن شدن این امر هم گمان زنی نخواهد کرد.
What the president and the negotiating team are looking for is
سخنگوی کاخ سفید به انتظارات رئیس جمهوری آمریکا و تیم مذاکره کننده این کشور هم اشاره کرد، مبنی بر اینکه اگر رفتار سازنده همه طرف‌های گفتگو در جهت تلاش برای حل مسائل باقی مانده باشد، گفتگوها هم ادامه خواهد یافت. روزنامه هیل در واشنگتن در گزارش بلند بالایی از خطوط قرمز سناتورهای دموکرات خبر داده و گفته است که نقش دموکرات‌ها برای موفقیت توافق همه جانبه در کنگره‌ای که توسط جمهوری‌خواهان کنترل می‌شود بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود. خط قرمز مورد اشاره دموکرات‌ها از جمله به میزان و چگونگی بازرسی‌ها مربوط می‌شود. در این زمینه سناتور تیم کین از ایالت ویرجینیا تأکید کرده که این بازرسی‌ها از تأسیسات ایران باید شامل تأسیسات نظامی هم بشود. او گفته که این نکته حساس‌ترین مورد نگرانی دموکرات‌هاست. سناتور دایان فاینشتاین از ایالت کالیفرنیا هم گفته است که بسیار دلواپس است و نباید توافق بدی را رقم زد. دیگر سناتورهای حزب دموکرات کریس مورفی، تام اودال، چارلز شومر، باب منندز و بن کاردین هر یک به نوبه خود نسبت به عبور از خطوط قرمز هشدار دادند. در واشنگتن گفته می شود که کاخ سفید اکنون بر تاکتیک ارائه توافق احتمالی به کنگره اندیشه می کند. اگر طی دو هفته آینده توافق حاصل شود و رئیس جمهوری آن را برای ارزیابی قانونگذاران به کنگره بفرستد، اجرای مفاد توافق از جانب آمریکا عملاً به مدت 60 روز ممکن نخواهد بود.
آمریکا از تمدید توافقنامه موقت بین ایران و قدرت‌های جهانی تا روز دوشنبه خبر داده و اعضای ارشد کنگره به خصوص رئیس های کمیته امور داخلی در مجلس نمایندگان و سنا از ادامه این گفتگوها و دوری از شتاب در رسیدن به یک توافق نامطلوب استقبال کردند. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارش می‌داد.
با سلام، من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید.
من میخوام بگم هر اتفاقی که در 5 به اضافه 1 بیفته، آمریکا نیازمند به ایران است. چند سال دیگه حرف اول رو در انرژی باز خود آمریکا میزنه و عربستان رو فراموشی میره.
آقای خامنه‌ای، شما که نظرتون با نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بود، چرا حالا پافشاری رو برداشتن تحریما دارید؟ مگه ایشون نگفت که این تحریما یه کاغذ پاره بیشتر نیست؟ فعلا یه دیوونه یه سنگ انداخته تو چاه که 100 تا عاقلم در بیرون آوردن اون موندن. و واقعا چقدر روش زیاده که دوباره میخواد خودشو برای ریاست جمهوری کاندید کنه. بابا بذار خرابکاری های 8 سالت درست شه. واقعا که خیلی رو داری.
اگر توافق ایرانیا با امریکا قبل از جمعه صورت نگیره، در کنگره امریکا 2 ماه فرصت برای بررسی این توافق داره، به خاطر تعطیلات کنگره در فصل تابستان هست و نه به خاطر جریمه جدی هست. و ضمنی که به طور کلی امریکایی‌ها ترجیح میدادن که به دار و دار دسته های احمدی نژاد و پاسدارا به توافقات کلی برسن که محکمتر باشه. و ما میدونیم که توافقی که با های روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبا اگر صورت بگیره به هر حال سست هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما چی فکر میکنید؟ برای ما میتونید اسمس بفرستید به شماره 2048-799-599-800. در سایت ما همکارانم شروع به پوشش زنده مذاکرات وین کردند و تمام اخبار مرتبط با آمریکا و اروپا و تعلیق تحریم‌های ایران و تمدید توافقنامه و گفتگوها رو پوشش میدن. radiofarda.com میتونید اونجا هم نظراتتون رو بنویسید. مذاکرات هسته ایران و کشورهای 5+1 در حالی ادامه داره که البته مسئله بازدید از مراکز نظامی ایران همچنان یک بحث کلیدی برای رسیدن به توافق محسوب میشه. گفته‌های ضد و نقیض مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران و تکذیب‌هایی که در همین زمینه منتشر شده توجه برخی از ناظران رو جلب کرده. از شاهین بشیری بشنویم.
یک روز پس از انتشار و تکذیب گفته‌های سخنگوی سپاه پاسداران درباره ممنوعیت بازدید آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران با پافشاری بر همین موضع اعلام کرد که تهران تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامی خود را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود جزایری، سخنگوی نیروهای مسلح ایران روز جمعه 19 تیر ماه با اشاره به آنچه زیاده خواهی قدرت‌های استکباری خواند، افزود به دو طرف مذاکره می‌گوییم که وارد این حیطه نشوند، چرا که تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به اماکن نظامی داده نخواهد شد. وی تاکید کرد که گفته رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت بازرسی و هر گونه دسترسی به اماکن نظامی ایران قطعی است و خارجی‌ها هرگز به این خواسته نخواهند رسید. یک روز پیش از گفته‌های آقای جزایری، رسانه‌های داخل ایران از قول رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، نقل کرده بودند که این نهاد به هیچ وجه به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از اماکن نظامی را نخواهد داد. ساعتی بعد اما پایگاه خبری سپاه پاسداران اخبار منتشر شده در این باره را تکذیب و اعلام کرد که سخنگوی این نهاد هیچ گونه اظهار نظری در این زمینه نداشته است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در مورد این تشتت آرا در دو بخش نیروهای مسلح ایران معتقد است:
نکته بسیار مهم در اینجا اینه که اگر ایران پروتکل الحاقی را قبول بکنه که در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای قبول خواهد کرد و بیشک در توافقنامه نهایی هم ذکر خواهد شد، بایستی به هر حال اجازه بده به آژانس بین‌المللی که از مراکز نظامی ایران بازدید بکنن. شما نمیتونید پروتکل الحاقی را قبول بکنین ولی اجازه بازرسی از مراکز نظامی رو ندین. البته میتونن شرطهایی قائل بشن، به هر حال تمهیداتی قائل بشن، اون مکانیزم رو در موردش گفتگو بکنن. اما با توجه به این مراکز قدرتی که در ایران هست، دفتر رهبری هست، سپاه پاسداران هست، نهاد ریاست جمهوری هست، اینها گاهی اوقات حرفای متناقض میزنن، گاهی اوقات حرفای حتی آیت الله خامنه‌ای هم در این رابطه میزنه که در تناقض هست با اونچه که در گفتگوهای هستی میگذره. به باور من این مصرف داخلی داره.
تکذیب گفته‌های سخنگوی سپاه پاسداران در حالی است که سخنان وی نخستین بار در خبرگزاری دفاع پرس وابسته به بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس منتشر شد که از نهادهای زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح ایران است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد اینکه آیا ایران می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای بر موضع عدم صدور اجازه بازرسی از مراکز نظامی خود پافشاری کند، به رادیو فردا میگوید:
اگر ایران پروتکل الحاقی رو امضا و اجرا بکنه، در اون صورت وضع عوض میشه. در اون صورتی که از جمله محتویات پروتکل الحاقی این است که آژانس میتواند از مراکزی فراتر از مراکز هسته‌ای و تأسیسات وابسته بازدید به عمل بیاره که میتونه تأسیسات نظامی هم باشد.
از سوی دیگر، موضع‌گیری فرماندهان نظامی ایران همزمان با ادامه مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 در حالی است که مقام‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی از پیشرفت در روند همکاری‌های خود و رسیدن به تفاهم برای حل اختلافات باقی مانده سخن گفته بودند. در چنین شرایطی، گفته‌های زد و نقیض دو مقام نظامی ایران از دیدگاه روابط بین‌الملل چه تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای می‌گذارد؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، در این زمینه معتقد است:
نکته مهم اینه که این سیگنال از داخل ایران به خارج داره منتقل میشه که مذاکره کننده ها میتونن ازش استفاده کنن، که در داخل ایران هم یک سیاست منسجم و محکمی وجود نداره و میشه در واقع با ادامه مذاکرات و گفتگوها اون طیفی رو که تمایل به توافق دارن و تمایل با این دارن که با جامعه جهانی یک رابطه سازنده‌ای داشته باشن، اون طیف رو تقویت کنن. من فکر میکنم در واقع انتقال این گونه سیگنال ها میتونه طرف مقابل رو، علارغم اینکه اعلام کرده ما تا ابد مذاکره نمی کنیم اونجور که آقای جانکری گفته، باعث بشه که ادامه بدن گفتگوها رو تا بلکه بتونن به اون توافقی که مورد نظرشون هست و اون امتیازی که میخوان بگیرن برسن. و اگر که قرار بود که یک سیگنال فقط بیاد بیرون، خب حرف آقای خامنه‌ای و خط قرمزی که کشیده بود دیگه، در واقع تمام این مسئولین سپاه و همه این افراد زیر نظر فرمانده کل قوا آقای خامنه‌ای بودن و این گونه صحبت کردن، هر کدومشون یکی تایید کنه یکی تکذیب کنه، چون دهنده اینه که در واقع یک بازی رو شروع کردن تا بتونن طرف مقابل رو پای میز مذاکره به نوعی نگه دارن.
ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران مدت هاست که یکی از مسائل حل نشده بین ایران و آژانس است. آژانس خواهان بازرسی از مراکز نظامی مشکوک است، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که اجازه بازدید از این مراکز و مصاحبه با دانشمندان هسته ای ایران را نخواهد داد.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنید.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در ادامه گزارش‌ها از ساخت و ساز غیر مجاز از سوی سپاه در منطقه عشرت آباد تهران، معاون شهردار تهران روز جمعه تاکید کرده شهرداری در این رابطه چند بار به سپاه تذکر داده که این اقدام غیر مجازه. از رضا جمالی بشنویم.
پژمان پشمچی‌زاده معاون شهرداری تهران در واکنش به اظهارات معاون سپاه پاسداران ایران مبنی بر آنکه آن نهاد نظامی اجازه ساخت و ساز در منطقه تاریخی عشرت آباد تهران را داشته، ضمن رد این ادعای معاونت سپاه به خبرگزاری ایسنا گفت در این رابطه چندین بار به این نهاد نظامی تذکر داده شده و ساخت و ساز سپاه پاسداران در منطقه تاریخی عشرت آباد غیر مجاز است. بر اساس گزارش‌ها با وجود مخالفت اعضای شورای شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی و حتی رئیس دیوان عدالت اداری، پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در مجاورت عمارت تاریخی کلاه فرنگی عشرت آباد از شهریور ماه سال 93 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اسکلت فلزی این سازه تا 14 طبقه بالا رفته است. محمد رضا یزدی، معاون حقوقی سپاه پاسداران ایران، روز دوشنبه 15 تیر گفته بود که شهرداری تهران در شهریور سال 92 در نامه ای اجازه ساخت و ساز در آن منطقه را به سپاه اعلام کرده است. اما معاون شهرداری تهران این ادعا را رد کرده و میگوید در زمان تصدیش در شهرداری منطقه هفت تهران به سپاه پاسداران اعلام کرده که در محدوده مورد نظر به دلیل کاربری فضای سبز و گردشگری صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز میسر نیست. در همین حال معاونت سپاه پاسداران شهرداری را به کوتاهی در پاسخ به آن نهاد نظامی متهم کرده و میگوید که آن سازمان میبایستی ظرف 1 ماه پس از درخواست سپاه محل و یا محدوده دیگری را برای ساخت و ساز معرفی میکرده است. احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، نیز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی به گفته های معاونت سپاه اشاره کرده است.
گفتن ما تقاضای مثلا تغییر کاربری یا ایجاد احداث فضاهای جدید رو میکنیم، منتهی یه زمانی داره. اگر ظرف اون مدت زمانی مدیریت شهری اظهار نظر نکنه به معنای موافقت تلقی میشه.
پیشتر وجیهه قاسمی، مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان تهران، خبر داده بود که این پروژه به حکم بازپرس شعبه 3 دادسرای نظامی باید تا روز یکشنبه 14 تیر متوقف شود، اما معاون حقوقی سپاه در پاسخ گفته است که دادسرا حکم به توقف ساخت و ساز نداده و تنها یک قرار صادر کرده است. محمد رهبر، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی ایران، ساکن نروژ، درباره جزئیات بیشتر این پرونده به رادیو فردا میگوید:
سپاه توی بیانیه‌اش اولا متعرض این شده که شما چرا گفتی سپاه تخلف کرده، و اینکه اسم سپاه رو به عنوان کسی که تخلف کرده و ساختمانی رو بدون مجوز درست کرده اسم سپاه رو آوردید کار اشتباهی کرد. اونجایی که گفته که به هر حال به سازمان میراث فرهنگی و شهرداری ارتباطی نداره کار ما و ما مجوزهامون رو از ستاد فرماندهی کل قوا و ستاد نیروهای مسلح میگیریم، اگر شما موردی دارید به اونها مراجعه بکنید، مجوز از اونجا صادر شده. یعنی در واقع هیچ گونه نهاد عمومی رو سپاه حاضر نیست که مدخلیت بده در کارهایی که حتی وسط شهر انجام میده، چه برسه به کارهایی که در حوزه‌های نظامی، در حوزه‌های اقتصادی و جاهایی که ما اطلاع نداریم داره انجام میگیره.
عمارت کلاه فرنگی عشرت آباد در سال 1346 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این عمارت در زمان قاجار و به دستور ناصرالدین شاه به عنوان کاخ ییلاقی ساخته شد و سپس در زمان رضا شاه به پادگان تبدیل شد و در نهایت این منطقه تاریخی پس از انقلاب سال 57 در ایران توسط سپاه پاسداران مصادره و به پادگان ولیعصر تغییر نام داد.
با وجود مخالفت اعضای شورای شهر تهران، سازمان میراث فرهنگی و حتی رئیس دیوان عدالت اداری، پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران همچنان ادامه داره. رضا جمالی گزارش میداد. این آخرین گزارش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.